ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرهی هستم. این صدای رادیو فردا است. وزیر کشور میگوید 40 تن در پی کشف یک تونل تروریستی بازداشت شدند. فعالان حقوق بشر سوریه و مخالفان به حمله های هوایی ائتلاف در سوریه اعتراض کردند. وقوع سیل در چین دست کم 100 کشته و ناپدید بر جای گذاشت. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. رحمانی فضلی وزیر کشور پنجشنبه صبح از بازداشت 40 تن در جریان کشف یک تونل در استان سیستان و بلوچستان که به منظور عملیات تروریستی حفر شده بود خبر داد. وزیر کشور ایران با اشاره به اینکه این تونل در عمق 20 متری به طول 40 متر ایجاد شده است گفت که هدف از حفر آن انفجار در مقر سپاه استان و نیروی انتظامی بوده است. رحمانی فضلی در سخنان خود افزود که در غرب کشور هم پس از 20 سال کمله و حزب دموکرات کردستان ایران عملیات نظامی خود را از سر گرفتند. در هفته های اخیر گزارش ها و اخبار قابل توجهی از بازداشت برخی از اعضای گروه های به گفته مقام های ایرانی تروریستی در خاش منتشر شده که بازداشت 2 نفر در ارتباط با گروه جعش العدل از آن جمله است. دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه خواستار اعتراض گسترده مردم جهان به کشتار ده‌ها غیرنظامی در پی حمله اخیر نیروهای ائتلاف در شمال سوریه شد. به گفته این گروه روز سه‌شنبه در حمله هوایی نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا به روستای التوخار نزدیک مقر اصلی گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در منجیب دست کم 56 غیرنظامی کشته شدند که تعدادی از آنها کودک بودند. این گروه حقوق بشری در صفحه فیسبوک خود از مردم سراسر جهان خواست که در اعتراض به این کشتار به خیابان‌ها بیایند. رهبر گروه ائتلاف ملی سوریه نیز خواستار توقف حمله‌های هوایی ائتلاف به گروه حکومت اسلامی در سوریه شدند. و سرانجام این که دولت چین روز پنجشنبه اعلام کرد که دست کم 100 تن در شمال چین به دنبال جاری شدن سیلی که از روز دوشنبه آغاز شد کشته یا ناپدید شدند. این بدترین سیل چین در سال جاری میلادی است. این بارندگی های شدید در مناطقی در چین از جمله پکن رخ داده است که اغلب آب و هوای خشکی دارند. از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 570 تن در سراسر کشور چین بر اثر سیل کشته یا ناپدید شدند. بارندگی های شدید و ناگهانی در پکن موجب آب گرفتگی خیابان های این شهر، لغو صدها پرواز و توقف حرکت قطار شده. ده ها هزار نفر از مناطق سیل زده تخلیه شده و ضررهای اقتصادی مستقیم تا کنون صدها میلیون دلار ارزیابی شده است. ساعت 4:03 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان از دولت ترکیه خواسته است زمان وضعیت فوق‌العاده را کاهش بده و در سریع‌ترین حالت ممکن به اون پایان ببخشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از حمید فاطمی.
پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده توسط رجب طیب اردوغان در ترکیه به مدت 3 ماه، فرانک اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان شامگاه چهارشنبه در بیانیه‌ای از آنکارا خواست در واکنش به کودتای نافرجام آن کشور به حکومت قانون و واکنش متناسب پایبند بماند. او از دولت ترکیه خواست زمان وضعیت فوق‌العاده را کاهش دهد و در اولین فرصت ممکن اصولاً بدان پایان بخشد. آقای اشتاینمایر تأکید کرده است که دولت آلمان خواستار خیشتنداری دولت ترکیه در واکنش به کودتای نافرجام است. جمعه شب گذشته گروهی از نظامیان در ترکیه دست به کودتایی زدند که ناکام ماند و در پی آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دست به بازداشت، تصفیه و اخراج‌های گسترده‌ای در ارتش، دادگستری، پلیس و اداره‌های دولتی زد. او همچنین سفر استادان دانشگاه را به خارج از کشور ممنوع کرده و چهارشنبه شب برای مدت 3 ماه وضعیت اضطراری در ترکیه اعلام کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از برکناری‌ها و بازداشت‌های گسترده در ترکیه ابراز نگرانی کرده است و همپیمانان غربی آنکارا مؤکداً از دولت ترکیه خواستند در واکنش‌های خود به حکومت قانون و اصول دموکراسی پایبند بماند. هرچند معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که وضعیت اضطراری بر آزادی‌های اولیه از جمله آزادی جابجایی، تجمع و مطبوعات تأثیری نخواهد گذاشت و نخست وزیر ترکیه نیز در توییتر خود تأکید کرده است که این وضعیت تنها برای بازگرداندن فوری عملکرد به مکانیزم‌های دولتی است، اما این گفته‌ها از نگرانی‌ها نکاسته. در آلمان ابراز نگرانی تنها محدود به وزارت خارجه آن کشور نمانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استفان سیبرت سخنگوی دولت آلمان گفته است: ما تقریبا هر روز شاهد وقایعی هستیم که بر حکومت قانون تأثیر گذار است و با اصول واکنش متناسب در تناقض. سخنگوی دولت آلمان از این رخدادها همچنین عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید در مورد درخواست وزیر خارجه آلمان از ترکیه برای کاهش مدت زمان وضعیت فوق‌العاده. خب نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
من یادم پادشاهی که با ملکه مجبور به فرار شده بود، بیچاره نرسیده بود جوراب پاش بکنه و فرار کرده بود به اروپا. اونجا بهش پول قرض داده بودن که بتونه مواد غذایی بخوره و بخره. این آقای اردوغان یهو چطور با فکل کراوات و پاشت و مشت و ریش تراشیده و عطر پود زده یهو تو فرودگاه پیدا شد؟ این داره به صورت چیلویی و فلهی داره آدم میکشه و آدم اخراج میکنه، معلم ها رو اخراج میکنه، کارمندار رو، قاضی ها رو، یعنی اصلا کنفن یکن داره یه مملکت و یه منطقه رو نابود میکنه. بایستی که سازمان‌های بین‌المللی جلوی این موجود افسار گسیخته رو بگیرن.
آقای اردوغان واقعا طاقت این که با این ارتشیای خوب ترکیه روبرو بشه نداشت و به همین دلیل این کودتای دروغین رو به بار آورد که بتونه بدون هیچ ناراحتی تمام افسرهای ارشد ترکیه که از بهترین افسرهای دنیا بودن بدون هیچ حرف و حدیثی بکشه و خودشو بکنه یک خان ترک. از اینا، از ارتشی ها می ترسید، از کسایی که شعور داشتن می ترسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
پرونده انفجار مرکز همیاری یهودیان آرژانتین که 27 تیر ماه 1373 رخ داد و در جریان اون 85 نفر از شهروندان یهودی تبار آرژانتینی جان خودشون را از دست دادند، پس از گذشت 22 سال هنوز در جریانه و دولت آرژانتین همچنان قصد داره افراد مظنون به دست داشتن در این انفجار رو که از مقام‌های رد بالای جمهوری اسلامی ایران هستند مورد بازجویی قرار بده. این بمبگذاری علاوه بر تاثیرگذاری بر وجه جهانی جمهوری اسلامی و روابط با آرژانتین، تبعاتی هم برای سیاست داخلی آرژانتین داشته. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
آرژانتین روز چهارشنبه 30 تیر ماه از سنگاپور و مالزی خواست تا علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران را به این کشور مسترد کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع قضایی گزارش داده است که این درخواست توسط یک قاضی تحقیق در رابطه با اتهام علی اکبر ولایتی مبنی بر دست داشتن در بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین صادر شده است. علی اکبر ولایتی برای شرکت در همایش دو روزه مهاجران آسیایی و سخنرانی در این همایش روز یک شنبه 27 تیر ماه به سنگاپور سفر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی علاوه بر شرکت در همایش دو روزه مهاجران آسیایی قرار است با مقام‌های سنگاپور نیز دیدار و گفتگو کند و پس از آن برای دیدار با مقام‌های مالزی به این کشور برود. علی اکبر ولایتی که در زمان بمب‌گذاری در انجمن یهودیان بوئنوس آیرس وزیر امور خارجه ایران بود، به دست داشتن در این بمبگذاری متهم شده است و در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد. کاوه موسوی، متخصص حقوق بین الملل ساکن بریتانیا، در مورد وضعیت حقوقی استرداد متهمان پرونده آمیا به رادیو فردا میگوید:
روال استرداد در دو مرحله است. یکی روال تقاضای جلب، یعنی دستگیر کنید کسی رو که در نظر دارند در این مورد، به خصوص آقای ولایتی، و بعد اسنادی باید از طرف دادستانی آرژانتین ارائه بشه که محکمه پسند باشه از دید و به استاندارد دادگاه‌های سنگاپور یا مالزی در این مورد. این رد وارنت یا حکم جلب قرمز که سازمان پلیس بین‌المللی اینو پخش میکنه، متاسفانه در این اواخر ارزش یه مقدار از دست داده به خاطر اقدامات سوء استفاده‌ای که دولت‌های مانند دولت پوتین کردن از این برای دشمنای شخصی خودشون. در مورد آقای ولایتی به اندازه یک کوه سند هست. قاضی البرتو نیسمن که خودش در این موضوع کشته شد، مستند و در سطح محکمه پسند ثابت کرده بود که جمهوری اسلامی پشت سر قتل عام آمیا در سال 1994 بوده. در این مسئله متاسفانه خب روابط کشورها، روابط سیاسی هم خب مؤثر هستند. در مالزی زیاد امیدی بنده ندارم که دستگاه قضایی خارج از محاسبات سیاسی و دیپلماتیک کار کنه، ولی سنگاپور چون الان یک مرکز داد و ستد خیلی بزرگی بین المللی شده، از این نظر که حساسیت خاصی به شهرت نظام دادگستری سنگاپور داره. من شانس این که آقای بلایتی رو دستگیر کنن و بالاتر از 50% میبینم در سنگاپور. در مالزی نه.
در بمبگذاری سال 1994 در ساختمان 7 طبقه آمیا، دفتر مرکزی فعالیت‌های یهودیان آرژانتین، 85 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. علاوه بر علی اکبر ولایتی، 4 تن دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز به دست داشتن در بمبگذاری مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین متهم شدند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت ایران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، احمد وحیدی فرمانده سابق نیروی ویژه قدس سپاه پاسداران و تعدادی از مقام‌های سپاه پاسداران از دیگر متهمان این پرونده به شمار می‌روند که برای آنان حکم تعقیب بین‌المللی صادر شده است. این در حالی است که تحقیقات مربوط به این بمب‌گذاری هنوز به نتیجه نرسیده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، حدود 1 سال پیش در پاسخ به سؤالی که امکان طراحی توطئه‌ای در این پرونده را مطرح می‌کرد، گفت:
توطئه‌ای در کار نیست. جای تأسف است که عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی سعی دارند این پرونده را زنده نگه دارند. هیچ ربطی به ایران ندارد. به نظر من این مسئله صرفاً جنبه داخلی دارد و مربوط به رقابت‌های سیاسی داخل آرژانتین می‌شود.
آلبرتو نیسمان، قاضی پرونده تحقیق بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، حدود 1.5 سال پیش به طرز مشکوکی به قتل رسید. 1.5 سال پس از مرگ او، مقامات قضایی ارشد آن کشور اردیبهشت ماه گذشته این احتمال را مطرح کردند که نیسمان مجبور به خودکشی شده بود. آلبرتو نیسمان پس از سالها بررسی روی پرونده بمب‌گذاری مرگبار در مرکز یهودیان آرژانتین، در آخرین هفته‌های زندگی خود کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس جمهوری وقت آرژانتین، را متهم کرده بود که برای لاپوشانی نقش جمهوری اسلامی ایران در این بمب‌گذاری با دولت ایران به توافق رسیده است. قاضی نیسمان در تحقیقات خود نوشته بود که خانم کرشنر در توافق با دولت محمود احمدی نژاد برای انجام دادن اقداماتی با هدف منحرف کردن پرونده از مسیر درست تحقیق تعهداتی را متقبل شده بود. کریستینا فرناندز کرشنر در واکنش به این اتهام تأکید کرده که دولت او هیچ ارتباطی با قتل نیسمان نداشته است. دیوان عدالت آرژانتین نیز پرونده خانم کرشنر را مختومه اعلام و او را از این اتهام مبرا کرد. دوران 8 ساله ریاست جمهوری کریستینا فرناندز کرشنر 8 ماه پیش به پایان رسید. ماریسیو ماکری، رئیس جمهوری پیروز در انتخابات دسامبر 2015، توافق به عمل آمده میان دولت خانم کرشنر با دولت ایران را باطل کرد. بر اساس این توافق قرار بود یک کمیسیون مشترک حقیقت یاب تشکیل شود تا آن شمار از مقامات ایران که مظنون به دخالت در بمب‌گذاری آمیا بودند مورد بازجویی قرار گیرند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها دست داشتن در انفجار آمیا را رد کردند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد درخواست آرژانتین از سنگاپور و مالزی برای استرداد علی اکبر ولایتی. اگر در مورد خبرهایی که در این بخش خبری تحلیلی شنیدید نظری دارید، حتما با ما تماس بگیرید. اگر می‌خواید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت ما سر بزنید. تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.